پرسش و پاسخ صفحه 427. خدا رو شکر این آخرین صفحه از سوره مبارکه احزاب رو هم خوندیم. اگر نمی خوندیم همین عمر ما می رفت، همین زندگی ما تا اینجا می رسید، ولی شروع کردیم، خوندیم، الان به اینجا رسیدیم و این چیز گرانبها و پرارزش در عمرمون ثبتش کردیم. خدا رو شکر به ثبت رسید سوره مبارکه احزاب و تا اینجا 22 جزء از قرآن کریم. الهی که خدا توفیق بده تا پایان قرآن، صفحه به صفحه قرآن رو بخونیم، با معنا فهم کنیم و دانا بشیم. این مسئولیتی که انسان پذیرفت به نفع انسان هست یا به ضرر انسان. این امانت هم به نفع انسان میشه اگر اون امانت رو ازش مراقبت کرد و هم به ضرر انسان میشه اگر مراقبت نکرد. اصلا امانت همینه، امانت چیزی که تحویلت میدن، بعد در زمان تحویل باید ازش مراقبت بکنی و یه روزی باید پس بدی، صحیح و سالم پس بدی. نماز در دنیا به دستان ما امانته، نباید نماز رو ضایع کنیم. فرزند، خانواده، پدر و مادر، احترام، روابط، خوبی، اخوت، همدلی، اینا همشون امانتن، باید رعایتشون کنیم، نباید حق و حقوق کسی رو ضایع کنیم. در مغازه به عنوان فروشنده، مشتری، اون جنس، اون صداقت، همشون امانته. به خاطر پول، به خاطر چیزهای دیگر آدم نباید خیانت کنه و دروغ بگه. وقتی شخص با کسی رو در رو میشه با جنس مخالف، اون صداقتش، پاکی دل امانته، نباید دلش رو آلوده کنه، چشمان شهوت آلود نباید بدوزه به جنس مخالف، به کسی که طرفش هست. این امانته، چشم امانته، دل امانته، انسان ها در زندگی ما امانتن، صداقت امانته. پدر و مادر زحمت کشیدن، زحمتشون برگردن ماست، این باید حفظ کنیم در زندگیمون، احترامشون و برای جبران بر بیاییم و این امانته. اصلا زندگی امانته، چپ و راست بری همش امانته، قرآن امانته. باید احساس مسئولیت بکنیم برای یاد گرفتنش، برای عملی کردنش، برای آموزش دادنش، این همش امانته. نباید قرآن رو ضایع کنیم، نباید تلف کنیم. اینا ببینید زندگیمون اینه. حالا کسی که به این چیزا توجه داره، اصلا زاویه دیدش به نسبت زندگی چیز دیگه میشه. ولی کسی که هیچ کدوم از اینا رو اصلا نمیفهمه، اصلا در این باب نیست و کل زندگی رو میبینه شهوت، هوس، خوشگذرانی و همین چیزا، لذت، خرید، خوردن، خوابیدن، مثل شهوانی، اینا رو میبینه، اصلا سبک زندگیش جور دیگه میشه که شما میبینید. جهان غرب، جهان اروپا، اون کشور چین، جاهای دیگه چی بلدن؟ فقط مسائل شهوانی، فقط مسائل مادی، دیگه هیچی از این معانی در زندگی ندارن. حالا اینها امانته. بعد یه نکته هم که اینجا اشاره کردید به نفع انسانه، بله واقعا اونقدر به نفع انسانه، چون هیچ کدوم از اون موجودات، نه کوها میتونن به ملاقات خدا برن، نه کهکشان ها میتونن در معیت خدا زندگی کنن برای همیشه، نه این زمین، نه هیچ چیز دیگر، نه حیوانات، نه درختان، نه جنگل، هیچ کدوم این توفیق، این نعمت نصیبشون نمیشه که در معیت خدا، پیش خدا به سر ببرن برای همیشه و در کنار خدا باشن، مرضی خدا باشن. این نصیب فقط انسان میشه، انسان که تونسته به نحو احسن از این امانت مراقبت کنه. پس مسئولیت انسان خیلی مهمه، یا ته ته یا اون بالای بالا. و الان همین عمر باقی مونده که نمیدونیم چند ساعت و چند ماه و چند سال باشه، دیگه ما الان در این مرحله هستیم و خیلی لحظات حساسی داریم پشت سر میذاریم. آیه 72 خیلی نتونستم درکش کنم، آیا میشه توضیح بدین؟ یا علمش پیش الله هست، یعنی خداوند امانت رو از اول به آسمان ها داد قبول نکرد و به حضرت آدم داد قبول کرد. خب این قابل درک برای خودمون که نیست، اصلا آسمان حرف میزنه که دیگه ما بقیه چیزاشو درک بکنیم. این چیزی که خود خدا با مخلوقاتش سر و کار داره. آنها هم با خداشون سر و کار دارن، خودشون میفهمن چه داره میشه چه داره نمیشه. و خدا وقتی که به انسان عرض کرد و حمله حل انسان، انسان نه آدم، یعنی همین من، همین تو، تمام انسان‌ها قبول کردن مسئولیت رو، یعنی قبول کردن که بنده خدا باشند. به همون این قضیه به همون عالم ذر هم میشه که ربط پیدا کنه. همه ما رو احضار کرد و قبول کردید که من پروردگار شما هستم. بله ما قبول داریم تو پروردگار ما هستی. حالا پس حرف من رو گوش بدید، نگید ما از این اون تبعیت کردیم. همین انا اطعنا سادتنا و کبرانا، قبلا رویش رو خوندیم. خب این ما انجامش دادیم و الان انسان یه ریسک بزرگی در زندگیش پذیرفته و کلن انسان با ریسک خوشش میاد. اصلا الانش هم اینجوری، انسان هیجان، از هیجان خوشش میاد و برای انسان خیلی هیجان داره. اگر موفق شدی خیلی جایزه بزرگ گیرت میاد که گیری هیچ کس نیومده. ولی اگر باختی حسابی میرسی به اعماق زمین. خب این در خون انسان، در سرشت انسان هست که ریسک پذیره. بعد ماجراجو هست، از این سر ماجراجویی انسان پذیرفت که این کار رو باعث بگیره. ولی حالا دنیا، شهوات و چیزهای دیگر گولش میزنه و غفلت میکنه از اونجه که براش آفریده شده. حالا بالاخره ما هستیم تو این دنیا، تو این بازی هستیم، بخوایم نخوایم باید به نحو احسن وظیفمون رو انجام بدیم. وظیفه چیز خاصی هم نیست. آقا ظلم نکن، آقا اذیت نکن، آقا صادق باش، آقا شکرگزار آفرینندت باش، داری ازش میخوری غذات، سلامتی تو رو از اون طفل یک روزه به اینجا تو رو رسونده، بفهم کی صاحب نعمتته. چیزی سنگینی نیست که، اینو خیلی قابل لمسه، قابل درک برای انسان. این که میگن هیچ قطره از خون پیامبر بر زمین نریخته، چون اگر میریخت خداوند همه آسمان ها و زمین رو در هم میریخت و از بین میبرد، درسته؟ نه این درست نیست. چرا آخه خدا این کار رو انجام بده؟ نه همچی چیزی اصلا، کلن خرافات. خون پیامبر در حد اقل اون سفری که رفت به طائف و سنگ زدن دیوونه ها و آدم های ساده لوح انداختن دنبال پیامبر، سنگ میزدن، خون داخل کفش پیامبر هم جاری شد. حالا که نگه داخل کفش بده رو زمین نریخته، چه ربطی داره؟ از اون هم به زمین ریخته و نریخته باشه که بالاخره خونی از پیامبر چکیده، حالا چه فرقی میکنه برای خدا که روز خاک بیفته روز کفش بیفته. منظور که اگر این بود که دیگه همین اتفاقی میافتاد و اصلا نیازی نیست. این ایثارگری پیغمبر و درجه پیغمبر رو بالا میبره و خدا فرصت میده به بندگانش. و خدا که همینجوری هیجانی مثل من و شما هیچ شعار نمیده که رو با یک شعار همه چیز رو پیش ببره. که چرا گفت انسان جاهل و نادان است؟ آن هم آخر آیه. این ممکنه یه نفر تصور بکنه که آخر آیه گفته انه کان ظلوما جهولا، یعنی اینجوری تفسیر بکنه انسان ظلوم و جهول بود که این امانت رو قبول کرد. نه اینجوری نیست. یعنی انسان احمق بود که این امانت رو قبول کرد. نه خدا اینجوری نمیخواد بگه، این تصویر نمیخواد از آدم بده. میگه انسان اون رو به دوش گرفت. ولی حالا بفهمید که انسان از صفات ذاتیش اینه که ظلوم و جهول هست. یعنی حالا که تو حملش کردی نقطه ضعفت رو بفهم، مراقب باش این ظلوم بودن و جهول بودنت کاری دستت نده که امانت رو درش خیانت بکنی. که اگر خیانت کردی یا میشی منافق یا میشی مشرک و عذاب میشی. ولی اگر ظلوم و جهول بودنت رو کنترل کردی میشه مؤمن، خدا هم به تو رو میکنه، تو رو تحویل میگیره. این سبک داره صحبت میکنه با انسان با کمال احترام و داره علت یابی میکنه، ریشه یابی میکنه نقطه ضعف انسان رو و راز موفقیت در امانت داری رو در همین دو کلمه ظلوم و جهول بیان میکنه. و اگر کنترل نشود عاقبتش هم در آیه 73 توضیح میده. این به همدیگه کلن ربط داره. چرا آسمان و زمین این مسئولیت قبول نکردند؟ دلیل خاصی داشت. آسمان و زمین ترسیدن، خود قرآن داره میگه احساس ترس کردن، گفت فهمیدن که یه ریسک خیلی بزرگیه، اگر پیروز بشن خیلی امتیازات گیرشون میاد، ولی اگر پیروز نشن چی؟ بدبخت و بیچاره میشن. بیشتر تمرکزشون روی چه بود؟ روی قسمت ضررش بود، ولی انسان بیشتر تمرکزش قسمت منفعتش بود. ببینید همین امروزه هم مثلا میخواد یه نفر مغازه بزنه، میخواد میلیاردها خرج کنه، هزینه کنه، فکرش رو چیه؟ فکرش رو منفعت مغازه است. خب من اینقدر هزینه میکنم ولی بعد اینقدر در میارم، اینجور راحت میشم، بعد چند سال دیگه پول دار میشم. وقتی که آدم اون کار انجام میده، اون هزینه رو میکنه، به فکر منفعتشه، قسمت ضررش ازش غفلت میکنه خیلی وقتا. ولی اگر بفهمه که یک سری نکات ضعفی داره، هیجان داره، چیزای دیگر داره، اونها رو کنترل کنه، نمیتونه کنترل بکنه، بره مشاوره بگیره، اون موقع موفق تر میشه. یا مثلا خیلی قاچاق میبرن. چرا قاچاق میبرن در حالی که میدونن خطرش خیلی زیاده، ممکنه جونشون را دست بدن، بچه هاش که چقدر دوستشون دارن از پیش بچه هاش بمیرند و برن، با اینکه میدونن، ولی چرا؟ چون اصلا به این قسمت خیلی زوم نمیکنن. زومشون رو کدوم قسمت منفعتشه؟ پولدار میشم، یک سرویس من موفق بشم، یک قد من کاسب میشم. اصلا کلا آدمیزاد اینجوریه، تو تمام کارهاش یعنی اون جنبه منفعتش رو نگاه میکنه و خوب قضایا رو نمیسنجه. میگه ای که تو انسان ظلومی و جهولی، مراقب باش، تخت گاز نرو، راحت ظلم میکنی و راحت هم تعصب خرج میدی، نادانی میکنی، جاهلانه و ظالمانه رفتار میکنی، خوب کاری کردی، باهاده گرفتی، خوب کاری کردی، میخوای مغازه بزنی، ولی اون قسمت رفتاریت هم مراقب باش تا از ضررهاش در امان باشی. حالا اینجوری داره به ما بیان میکنه. این صفحه بیشتر در مورد عذاب جهنم بود. همیشه آیه‌ای که در مورد عذابه میترسم، دوست ندارم جهنم برم، واقعا وحشتناکه. نه بیا که الان ما دوست داریم انگار بریم. خب هیچ کس دوست نداره. در مورد عذاب هم همه میترسیم، ترسناکه. منتها این بیان وصف جهنم حکمش چیه؟ حکم مثل پزشکیه که برای مریضی که بیخیال در مورد سلامتیش یه هشدارهای سختی میده، یه هشدارهای سختی میده، اگر مراقب نباشی پا تو از دست میدی، دست تو از دست میدی، مراقب باش، بعد پا تو قطع بکنن، بعد که پات قطع شد این کارا رو دیگه نمیتونی انجام بدی، بعد پشیمون میشی. هی یک هشدارهای سنگین بهش میگن که این بیشتر مراقب خودش باشه. این عذاب ها همچه حالتی داره، خدا داره با جدیت هشدار میده که آدم مراقب باشه، از خودش، کارهاش، رفتارش، دلش مراقبت کنه. خب آدمی که هشدار بهش بدن بیشتر مراقبت میکنه، ولی کسی بگن اینجا همه چی اوکی، مثل گل و بلبل همه چی آرومه، خب آدم هیچ وقتم پرهیز نمیکنه، مراقبت نمیکنه. اصلا ذات آدم اینجوری. به همین خاطر خدا اون عذاب‌ها رو با جزئیاتش میگه، صورتش اینور و اونور رو آتش میذارن، یعنی دقیق و جزئی بیان میکنه که آدم یه مقدار جدی بگیره قضیه رو، با این وجود که میبینید چقدر باز هم جدی نمیگیرن. در آیه 72 چرا کوه‌ها به زمین عطف شد در حالی که بخشی از زمین است؟ بله خوبه، سوال خوبیه. آسمان که بیان شده، حالا سوال شما اگر که یه مقدار یک قدم جلوتر می رفتید اینجوری سوالتون عذاب در می اومد، چرا کوها رو جدا گفته در حالی که کوها جزء زمینه، و چرا زمین گفته در حالی که زمین جزء آسمانه؟ یعنی زمین هم جزء این کهکشانه، جزء این کیهانه، اینجوری هم میتونید بگید. زمین و خورشید چه فرقی با هم داره که خورشید آسمان باشه ولی زمین آسمان نباشه؟ از نظر تعبیر علمی همه در فلکیم، در آسمان داریم میچرخیم. منتها اینجا به نسبت ذهن انسان داره میگه. زمین چیزی که آدم روش داره میچرخه و محور زمین، مابقی آسمانن، به نسبت انسان، نه به نسبت کره زمین، به نسبت انسان داره حرف میزنه. کوه ها جزء زمینه، منتها کوه ها به عنوان یک چیز با صلابت آدم کوه رو کوه میبینه، کوه رو زمین نمیبینه، کوه رو مستقل میبینه. رو کوه ها حساب جدا باز میکنه انسان، توجه خاص میکنه، نمیگه این که جزء زمینه که من زمین دیدم انگار کوه ها رو دیدم، نه، به نسبت انسان کوه ها فرق داره تا زمین. به همین خاطر اینا رو به صورت جدا جدا بیان فرمود که ذهن انسان رو بیشتر متوجه اهمیت قضیه بکنه. بیشتر مردم دنیا زیر بار امانت الهی نرفتن و نمیرن و در آخر جایگاهشون جهنم تعیین شده. من با خودم فکر میکنم که چرا آفرینش انسان طوری پیش بره که در نهایت بیشتر مردم گمراه و جهنمی باشن. واقعا همیشه برام سوال بوده که نمیشد طوری دیگه بر انسان برنامه‌ریزی میشد که در نهایت بر اکثر مردم ختم به خیر میشد و به قول شما مردم مشغول مسائل شهوانی و دنیوی نشن. عرضم خدمت شما که حالا اکثر مردم دنیا میرن جهنم، خب از همینجا دیگه فکر کنم این رشته قیچی میشه. اکثریت مردم دنیا میرن جهنم چون که مثل ما مسلمان نیستن، این قانون درست نیست، این تصور ذهنی شما درست نیست. خدا بر اساس توان هر کسی، استطاعت هر کسی قضاوت میکنه. امکان داره یه آدمی که اصلا خبر از نماز نداره و گاهی هم نماز نخونده، خبر از روزه نداره و گاهی روزه هم نگرفته، خدا اون رو به جهنم نبره. اون نمیدونسته، استطاعتش نبوده، نرسیده بهش، نفهمیده. اگر میفهمید بعدن جور دیگه عمل میکرد. کسی که نفهمیده که خدا به خاطر نفهمیدنش که عذابش نمیده. این که بارها خدا در قرآن بیان فرموده و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. حالا این رسول فقط رسول خدا به صورت مستقیم نیست، هر کسی که حقیقتی رو به گوش کسی میرسونه این رسول به سوی اون شخصه و اون شخص هم تا رسولی براش نیومده عذاب نمیشه. میگه خدا میگه اصلا ما عذاب نمیدیم کسی تا وقتی که اون نفهمیده. ما انواع کفر و شرک داریم، بدترینش که مستحق جهنم میشه کفر الحاده، ما کفر جهل هم داریم، کفر الحاد، دانستن و بعد از دانستن سرپوشیدن و الحاد کردن و نپذیرفتن و لج کردن، اینا وجود داره. و به همین خاطر اون تصور ذهنی که ما فکر کنیم هر کس مثل من نیست، مثل ما نماز نمی کنه اون جهنم میره، این خیلی تصور اشتباهیه. و همینه دیگه، دنیا مردم با اون فکر و انگیزهشون به اینجا رسیدن، خدا دونه دونه انسانها رو باشون حساب و کتاب داره. این دیگه دست من و شما و از فکر من و شما اصلا کلن خارج، خود خدا میفهمه که مستحق چیه. آیا الله تعالی در قیامت دعای کافران رو قبول میکنه که بزرگان چون اونها رو گمراه کرده بودند؟ عرضم به خدمت شما که آیات دیگر جواب این آیه رو یا جواب این سوال شما رو میگه که اونا این تقاضا رو از خدا دارند. خب اون بزرگانی که دیگر رو گمراه کردن دو گناه دارن دیگه، گناه خودشون و گناه گمراه سازی مردم. حالا مردم هم نه یه نفر دو نفرن که، اون همه جمعیت هر که رو بیشتر گمراه کردن گناهشون سنگین تر، پس عذابشون دوچندان خواهد شد چون جرمشون سنگین تره. و وقتی که اونا میبینن، اون مردم معمولی میبینن، تصورشون یعنی قد نمیده که بفهمن اونها دو چندان دارن عذاب میکشن. ولی خدا میگه لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، هر کسی داره تاوان کارهاش رو پس میده ولی خب شما نمیفهمید. چون کسی که خودش زیر درده فکر میکنه که درد خودش از همه بیشتره، حالا یکی دیگر داره درد میکشه، این نمیفهمه که درد اون از این بیشتره، چون این درد خودش رو داره لمس میکنه، درد اون رو داره لمس نمیکنه. میگه هر کسی همون عذاب چند برابر رو داره، شما نمیفهمید. و به این شکل هر کسی این تاوان کارهاش رو میکشه و ربطی به دعای کافران نداره که قبول بشه یا نشه. خدا داره کار خودش رو انجام میده و دعای اینها هیچ تأثیری نداره. انسان که به نسبت آسمان ها و زمین موجود ضعیفی هست و بسیار فراموشکار و عصیانکار، چطور تونست چنین مسئولیت بزرگی رو به دوش بکشه و خداوند چه پاداشی رو براش تعیین کرده؟ انسان نگاه به کوچکیش نکن، توان و قدرتش خیلی بالاست. و به همین خاطر همین انسانی که پذیرفت، خدا همون آسمان، همون کوه، همون زمین رو به تسخیر انسان در آورد. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. انسانی که به جون کوها افتاده، داره از اون کوها معدن استخراج میکنه، میبینید دیگه، به جون طبیعت افتاده، این انسان داره میره به سیارات دیگه در آسمانی که داره پرواز میکنه. آسمان و زمین به تسخیر انسانه، این قدرت به انسان داده شده با وجود کوچکیش، ولی خدا به انسان تکریم کرد، احترام گذاشت و به انسان اعتماد کرد و خدا این امانت مهمش رو به انسان سپرد. خدا به امانتش احترام قائله، دست هر کسی نمیده، خیلی به انسان احترام گذاشت و بهش سپرد. و به همین خاطر وقتی اون رو آفرید به ملائکه گفت برای انسان سجده بکنید و انسان رو در بهشت قرار داد. و داخل همین زندگی چقدر چیزهای کریمانه، لباس به مثل بقیه حیوانات نیست، غذاش به مثل بقیه حیوانات نیست، رزق کریم داره، قرآن، کتابای آسمانی، پیغمبرا، دعای ملائکه، همراهی ملائکه در طول زندگی، اینها خدا به انسان داده. و موقع مردن همون ارتباط با ملائکه و در جهان آخرت تا به همسایگی خدا و دیدار با خدا، این امتیازات رو به انسان داده. خدا به دین خودش خیلی احترام قائله، دست هر کسی نمیده، به انسان سپرده چون میتونه. منتها آدم باید حواسش باشه که مسائل اغوا کننده از رسانه، فیلم ها، شهوات، هوس ها، عشق ها، پول و ثروت ها، شهرت ها، چشم هم چشمی ها، حسادت ها، آدم رو از اینها غافل نکنه. این خیلی مهمه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی